تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 95 سوره بقره ادامه آیه 124.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. خب این آیه طول کشید، بازم فکر میکنم اجازه بدید امشبم تموم نمیشه بحث. انشالله هفته آینده که شب 14 ماه شعبانه، ما جشن نیمه شعبانمون رو هم هفته آینده برقرار خواهیم کرد، چون شب نیمش رو شام جمعه است. ما علال قاعده شبهای جمعه باید جلسه داشته باشیم، شام جمعه هم انشالله تو جشنی که مشهد هست دعاتون میکنیم. لذا شب جمعه انشالله جشن امام عصر علیه السلام باشه. ما سعی میکنیم که اون جلسه اگر شد این آیه رو دیگه بحثش رو جمع‌بندی کنیم، اگر بازم نشد ببینیم خدا چی میخواد. سوالاتی که دوستان دادن، اگر بعضی سوالات رو من جواب ندادم، نه این که به سوال توجه نکردم، در روال بحث مربوط به اون قسمت‌هاییست که هنوز بحث نشده، در ضمن بحث میاد. من جمله برخی از سوالات رو امشب اصلا تو بحث بهش خواهیم پرداخت انشالله، عنایت خواهید فرمود. خب اون چی که گذشت فقط از باب یادآوری فهرست، خداوند ابراهیم خلیل الرحمن را که یکی از انبیای برجسته و اولوالعزم است مورد امتحان و آزمایش قرار می‌دهد تا به مقام امامت برساند. اگر مفسرینی چون فخر رازی که از برجسته ترین مفسر اهل سنت هستند، قبلا هم از کتابشون خوندیم، اصرار دارن بگوین این انی جائل و کل ناس اماما یعنی نبیا، جوابش داده شد که این حرف هیچ ملاک تفسیری ندارد، بلکه صریح قرآن به ما میفهماند که مقام امامت یه مقامی است که خداوند بعد از اون که ابراهیم را به مقام نبوت رسونده و دورانی طولانی از عمر ابراهیم به عنوان نبی سپری شده است، خداوند در امتحاناتی قرار میدهد تا مقام امامت را به او بدهد. سوال طرح شد که این چه مقامی است؟ این امامت چه پستی است؟ اگر امامت رو به معنی لفظی بگیریم، معنی لفظی یعنی الگو، یعنی پیشوا، خب امام جماعت هم امام است، الگوست برای بقیه در نماز خوندن. او رکوع رفت، بقیه رکوع برن، او سجده، بقیه سجده، او سلام داد، بقیه سلام بدن. و لذا میگن سعی کنید در نماز جماعت از امام جلو نیفتید. اگر تسبیحات اربعه شما تموم شد، امام هنوز تسبیحات اربعهش تموم نشده، شما صبر کنید، او وقتی به رکوع رفت شما رکوع برید. اگر ذکر شما در رکوع زودتر تموم شد، شما سر بلند نکنید، صبر کنید، وقتی او بلند شد شما برخیزید. تشهد و سلام شما اگر زودتر از امام تمام شد، سلام ندید، صبر کنید، امام سلام داد شما سلام بدید، از او تبعیت کنید. خب این امام جماعت. همچنین امامت های دیگه ای که ما در شؤون، مثلا فرض کنید میخوام یه سفر حج انشاءالله دست جمع انجام بدیم، یکی بیشتر بلده، سفر بیشتری رفته، به جزئیات مسائل بیشتر آگاهه، او رو جلو میندازیم. آقا شما جلو باشید، ما شما رو نگاه میکنیم، شما چجوری احرام بستید ما میبندیم، شما چجوری تلبیه گفتید ما میگیم، شما چگونه طواف کردید کمک ما. خب این امام بقیه میشه به این معنی. این امامت به معنی لفظی کلمه است. اصطلاحی یعنی چه؟ تو نبی مثال بزنم. نبی به معنی لفظ کلمه یعنی چی؟ یعنی خبر دارنده، خبر داره. خب شما بنده الان یه مطلبی رو بدونم، شما ندونید، خبری به من رسیده میخوام به بقیه بگم، در گوش آقا میگم، خب ایشون خبردار شد. این به معنی نبوت اصطلاحی که ما میگیم که نیست. یه خبریه، ما الان بناس به بقیه بگیم، ایشون خبردار شدن به بقیه میگن. اما نبی به معنی اصطلاحی یعنی چه؟ یعنی کسی که خبرهای لازم هدایت، کمال، ارشاد و اون چه مربوط به عالم الهی در هدایت مردمه، این نبی با خبر میشه. حالا که با خبر شد، این خبر رو مأمور میشه بعضیشو به مردم بگه، بعضیشم حتی مأموره به خواص بگه، به همه نگه. این نبی اصطلاحیه، نبی لغوی نیست. اگرچه از نظر لغوی هم معنی خبر توش هست و خبرداری و خبردهی، اما اصطلاحاً خبرداری خاص و خبردهی خاص. امام هم به معنی لغوی الگو. خب امام جماعت هم امام است، امامی که در اعمال حج هم جلو شما میفته، شما راهنمایی میکنه، امامه. این امامت است که خدا میخواد ابراهیم رو امتحان کنه بهش بده؟ نه، به دلیل خود آیه و بحثایی که کردیم. اما امامت به معنی اصطلاحی که یک پست خدایی است، یک مقام رفیع الهی است که به افراد خاصی خدا میخواد بده، اینو داریم چند شب بحث میکنیم، هی طول میکشه. آیات قرآن نشون داد، چقدر آیه براتون خوندم و گاهی هم از حدیث استفاده کردم، امشب هم باز همین کار رو میکنیم، باز آیات دیگری رو میخونم با روایات دیگر، که این پست به معنی امامت اصطلاحی یعنی خداوند تو عالم یک حسانی را استفا میکند، بر میگذیند، انتخاب میکند، جدایشون مینماید، که این کسان در امتحاناتی که پیش خدا داده ان، که جلسه گذشته قسمتی از سوال استالی رو جواب دادیم، تشب نداشتید حتما نوارش رو انشاءالله شما گوش بدید، ادامش هم اینجا عرض میکنم که سوال بسیار دقیق و به جایی بود، که این امتحان مثلا حضرت امام عص علیه السلام 5 سالی این پستو بهش دادن، امام جواد رو 8 سالی این پستو بهش دادن، چی شد که خدا این مقام رفیع را کسانی مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با اون همه امتحان بعد از دوران نبوت بهش میدن، اما به امام زمان 5 ساله میدن، به امام جواد 8 ساله میدن؟ این چه مقام رفیعی است؟ من به دوستان موقع افطار عرض کردم، که این امروز صبح بود در مطالعه‌ام برخورد کردم به یک تشبیهی. این تشبیه رو تا امروز جایی نخونده بودم، امروز خوندم. شبیهش رو یه تشبیهاتی ما داشتیم خدمتتون، اما این تشبیه که امروز برخوردم انقدر برام زیبا و قشنگ بود که شاید جیغم تو کتابخونه بالا آمد که عجب قشنگ گفته. دیدم یه نویسنده میگه که غذای خام با آتش پخته میشه، اما اگر غذای خام رو ریختید رو آتش میسوزه، غذا گیرتون نمیاد. یه ظرف میخواد، ماهیتابهی، دیگی، یه غذا رو بریزید اون تو، بذارید روی آتش، آرام آرام گرمایی رو که از آتش میگیره به صورتی به غذا منتقل کنه که غذا پخته شود، نسوزد. ما خامان عالم که میخوایم پخته بشیم، مستقیما به نور الهی اگه مرتبط بشیم همه ذوبی. اون ظرف امامه، ولی الله چقدر زیباست، ظرفی قرار داده تا ما را در این ظرف اگر قرار دادن از اون حرارت میگیریم، پخته میشیم. ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش بماند خام کیست؟ حالا شعرشو نخونم، قبلا خوندم. اگر این ظرف را خدا قرار دادی، این ظرف بالاتر از نبوته، به دلیل همین آیه. لذا ابراهیم خلیل الرحمن که اون همه مقام نبوت را دارد، وقتی میخواهد به این مقام برسد که ظرف خدا برای خلق خدا در این عالم باشه، میگه امتحانت میکنی، میپذیمت خودتو اول، تو کوره آتش میندازیمت. یه امتحان اینه دیگه. یعنی شما طلا را وقتی میخواید از ناخالصی در بیارید، میگن عیار طلا، فلزیست چقدر توش طلاست، اینو میخواد طلاشو جدا کنه، یه کوره میندازه ذوبش میکنه، ناخالصی ها رو میگیره اون خالصیشو در میاره. اگر کسی میخواهد دیگران را بپزد، خود باید پخته شده باشه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. این برجستگان در عالم اصطلاحاً امام یعنی این، نه یعنی کسی که حالا در جماعت جلو ما ایستاده، ما اقتدا به او میکنیم. بله، یک شأن کوچولو تو عالمه. در این زمینه آقا یه مهندسی که وارده، داره ساختمون رو طراحی میکنه و نظارت میکنه، شاگردای خودشو میاره میگه نگاه کنید، او برای اینا امام میشه در ساختمون ساختن. یه پزشک دانشجوهاشو میاره زیر دستش میگه نگاه کن دارم اینجوری کار میکنم، این امام میشه در این عمل. امام اصطلاحاً یعنی کسی الگوی خدایی شود برای خلق خدا، الگوی عملی، الگوی خدایی. یعنی اگر کسی خدا را قبول دارد و میخواهد در این عالم به گونه ای رفتار کند که خدا میخواهد، میگه نگاه کن اینا رو خدا ساخته فرستاده برای شما، هر کاری او کرد تو دنبال شرکت کن. اگه میخوای شما فرض بفرمایید مقلد یه مرجع تقلید هستید، به اون مرجع میگید که آقا بنده دسترسی به شما ندارم، هر روز بیام از شما سوال کنم، طبق نظر شما وظیفه عملی من چیه؟ میگه فلان آقا تو شهر شما هست، هر چی او گفت قبوله، شما هر کاری این آقا کرد انجام میدید، یعنی کاریست که مرجع شما خواسته. امامی که ما در قرآن میشناسیم یعنی این، و به همین دلیلم میگوییم هیچ زمانی خدا زمین را بدون امام قرار نمیده. بدون نبی میشه، نبی تمام شد، اما امامت تموم نمیشه. اون کسی که خدا به بندگانش میگه این خلیفت الله، یعنی خلیفه یعنی جانشین، جای خدا تو این عالمه، جای خدا، نگید خداستا، نعوذ بالله، کسی است که کار خدا را در این عالم به من و شما بیان کنه. پس این انسان باید یک انسان کامل برجسته ایدئال. جلسه قبل بحث کردم از مرحله ملک به ملکوت، از ملکوت به لاهوت، از عالم ملک به مثال و ملکوت و لاحوت برسه بشه الهی، وقتی الهی شد کمال نظری و عملی رو پیدا کنه تا تو جامعه. خب آیات قرآن در این زمینه بیشترین مطلب رو در رابطه با دو بعدی که این امامان امتحان میشن گفت. یک، فرمود اینا کسانی هستن که در بعد باور به یقین رسیدن، در بعد عمل صبر. صبر یعنی استقامت و ایستادگیشون به گونه ایست که به حد عصمت کشیده میشه. در بعد باور به یقینی رسیدن که هیچ چیزی از اونها مخفی نیست. در آیه 24 از سوره سجده که این آیه رو من چند بار خوندم، عمدن الان میخونم که قسمت‌های بعدی رو در ارتباط با این بگم. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. جعلنا، ما قرار دادیم، ما جعل کردیم، یعنی خدا، منهم از این دسته، از ایشان، ائمتن امامان، یهدون به امرنا، هدایت میکنن به امر ما، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. قبلا بحثشو کردیم چرا اینا رو امام کردیم؟ لما صبروا، اینا صبر داشتن، صبر رو معنی کردیم. و کانوا به آیاتنا یوقنون. تمام عالم آیه خدا هست یا نه؟ تمام عالم آیه خداست. به تمام عالم شناخت و باورشون به گونه ایست که علم الیقین است، نه در حد اطلاعات معمولی. پس اینا امامن. حالا اجازه بدید از سوره کهف آیات 67، 72، 75، 78 و 82 یه نمونه هایی رو من بخونم. قضایاشو همه تون میدونید. حضرت خضر با حضرت موسی که قبلن از یک دیده دیگه بحثشو داشتیم، حضرت موسی یه پیغمبر اولوالعزم بود، یه مأموریتی رو خدا در این عالم به خضر داده که به حضرت موسی نداده، لذا اون کارایی که حضرت خضر میکنه حضرت موسی میگه ای این چیه، اون چیه، اون چیه، اونا رو قبلا گفتم. یعنی خدا یه کسانی در این عالم داره، یه اسراری رو به اونا نشون داده حتی پیغمبر ممکنه خبر نداشته باشه. این سریع قرآنه دیگه برادر، سریع قرآنه. امام کسی است که اون اسرار را، جلسه قبل روایاتش هم خوندم، خدا همه رو بهش میده. اینجا ببینید، از این دید میخوام امشب از این آیات استفاده کنم. در آیه 67، آیه 66، قال له موسی، قال له موسی، موسی به او گفت، او کی بود؟ همون جناب خضر. هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. آیا بیام دنبالت تبعیت کنم؟ یه چیزایی از اون چیزایی که به دو داده شده به من میدی؟ به من یاد میدی؟ موسی داره به او میگه. پشت سرش نگاه کنید، منظورم این آیه است. قال، خضر به موسی میگه انک لن تستطیع معی صبرا. تو صبرشو نداری. پس اونجا میگه چی؟ دقت کنید تو آیه قرآن، جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا. خضر یه چیزایی میدونه که موسی نمیدونه، با همه مقامی که موسی داره. وقتی موسی به خضر میگه از اونا به من یاد بده، به خضر کی یاد داده؟ علمت، به تو یاد داده اند. کی؟ خدا یاد داده دیگه. خدا یه چیزایی به خضر داده به موسی، بنا به حکمتی موسی بعد امام شد، پیدا کرد، این مراحل رو طی کرد. حالا داره بهش میگه اینو به من بده، میگه انک لن تستطیع معی صبرا. تو اون صبوری رو که باید این اسرار رو بهش بدن نداری. آیه 75، دوباره وقتی حضرت موسی اون کار رو کرد و اینا، در آیه 75 شما از اینجا مرتب اگه خواستید مطالعه کنید مطالعه کنید. قال، خضر به موسی گفت، این اونجایی که موسی گفت چرا کشتی این جوان رو؟ قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي الصبر، نگفتم صبرش رو نداری؟ تو پرانتز یه جمله بگم، زوده اما دیگه گاهی ظرفیتم کمه، تحمل نمیکنم، زود جوش میارم. همینجا دقت بکنید، شما یک کلمه اگر در زندگی 14 معصوم ما یک کلمه نسبت به اون همه بلاها، مشکلات، گرفتاری ها که از طرف خدا برای اونها اومده اعتراض و چرایی پیدا کردید که سند داشته باشه به من نشون بدید. اوجش ابی عبدالله و گودال قتلگاه دیگه، اوجش الهی رزن به رضایک تسلیمن لقضایک لا معبود سواک. ببینید حالا داره بهش میگه الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم صبرشو نداری؟ آیه 78 دوباره وقتی که این مسائل پیش اومد، هازا فراق بینی و بینک، جدایی بین من و تو، من باید برم تو اون عالم خودم، اون کارایی که من دارم، تو برو دنبال کار خودت. جدایی ما شروع شد. چرا؟ سأنبئ که به تأویل، به زودی میگم تأویل و راز، مالم تستطع علیه صبرا، راز اونایی که صبرشو نداشتی الان بهت میگم، ولی وقتی گفتم میبینی عجب چه رازی بود. او خبر داره، من خبر ندارم. باز تو پرانتز بگم، هر کسی که به راز عالم بیشتر آگاه شد، کارهاش برای بقیه شگفت‌انگیزتره. یه استادی بود، خدایش رحمت کنه، از دنیا رفت. گاهی بعضی کاراش برای ما شاگردا سوال بود. یکی از بزرگان یه بار به بنده فرمودن که فلانی، من به آقا عرض کردم اگه کارات از مقوله کارهای خضریه، خب هیچ، شما چی نمیگیم، یا اسرای ما نمیفهمیم، اگر از مقوله دیگره خب این چی جوریه، دلیلش چیه؟ مثلا این صریح میگه سأنبئک به تأویل مالم تستطع علیه صبرا، به زودی آگاهت میکنم راز داشت، تو تحمل نکردی. بهش گفت بعد در آیه 82 مجددن چه میگه؟ و ما ذالک تأویل مالم تستطع علیه صبرا، آخر آیه رازاره که گفت. تو پرانتز باز یه جمله تو پرانتزی، چرا برخی مثل مفضل، مثل جابر جعفی، مثل کمیل، مثل سلمان در مقابل امام علیه السلام اون چنان بودن؟ امام میگه برو تو آتش، چش صاف خودشو میندازه تو آتش، یعنی یک لحظه مکسم نمی کنه. یا مالک اشتر، مالک چه مالکی، شمشیر میزنه، 18 ماه میجنگه، میره جلو، الان نزدیک چادر معاویه است، این جرثومه فساد رو برداره. خبر علی رسید که مالک برگرد، این شمشیر رو از نصف را برمیگردونه. چرا من باشم؟ صبرشو ندارم. آقا در درونم وسوسه ها، بزن پدرشم در بیار، چه خون به دل مولا کرده. میگه او یه چیزایی میفهمه من نمیفهمم، چون اینو میفهمم که او یه چیزایی میفهمه که من نمیفهمم، بعد میگم چشم، در مقابل او تسلیم میشم. این مقام صبر و مقام باور و امتحان اونقدر بالاست، خدا در امتحانی که کرده این رو میدونه. منتها جواب اون سوال، آیا این ظرف امتحان فقط و فقط در معرض دید ما باید باشه یا در علم خدا هم ممکنه؟ اگر بگیم حتما در ظرف دید ما، ما نسبت به مقام خدا سوال داریم. ما خدا رو حکیم میدونیم یا نه؟ خدا رو عادل میدونیم یا نه؟ راجع به ابراهیم میگه امتحان میکنم میدم، راجع به موسی اینجوری میگه. ببینید خوب آیات رو کنار هم بگذارید، چقدر زیبا قرآن توضیح میده. لما صبروا، صبر داشت، و جعلناهم ائمه یهدونه، چهار بار تو این چند تا آیه سوره کهف هی تکرار میکنه اگر موسی با خضر فرق داشت، صبر نداشت، صبر نداشت، صبر نداشت، صبر نداشت به اونجا برسه. یعنی اگر این مقام ما میدیم، اینا باید اون پایداری رو پیدا کرده باشن. منتها بعضیا پایداریشون رو میاره تو این دنیا به رخ ما میکشه، میگه 14 سال امام کاظم علیه السلام رو تو زندان قرار دادم. چه کار کرد؟ صبوری، بردباری، تبعیت از حضرت حق. امام حسین رو تو گودال قتلگاه قرار دادم، خودشو نشون داد. علی را، آخه شما رو به خدا اینا رو روش دقت کنیم، اینم مظلومیت علی تو عالم که اینا کمتر مورد توجه قرار میگیره. کسی که با یک دست میتواند قلعه خیبر درشو بکنه، در خونهشو آتش بزنن، دست رو دست بذاره تکون نخوره. چرا؟ چون مأموره به صبرم، قدرت صبرم دارم. امام مجتبی علیه السلام اینا نشون دادن. خدا میگه طبق علم من بعد از شهادت امام رضا، امام جواد 8 ساله است، اما این 8 ساله من میدونم اونقدر قدرت داره، از همین لحظه هرچه امکانات بهش بدم خودشو نبازه و نگه داره. من خدا این 8 ساله رو از کل خلق عالم ترجیح میدم، این مقام به او میدم. اون وقت هفته قبل از قرآن خوندم، مگه به عیسی تو کودکی نداد؟ به ابراهیم تو این سن داد، به عیسی که تو کودکی داد، به یحیی که تو کودکی داد. قرار شد از تفسیر برهان براتون بخونم، اون هفته وقت نشد، حالا اجازه بدید. تفسیر برهان جلد سوم صفحه 10. سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی المهده حجت الله علی اهل زمانه؟ ببینید خود این حدیث نشون میده حدیث حدیث عادی نیست، نمیشه اینو جعل کرده باشه. غیر از حالا سند قویه، نحوه سوال و جواب حدیث داره نشون میده هم سوال کننده دقیقه، به یه نکته هایی دقت کرده، هم جواب دهنده امام باقر انگوش رو کجا گذاشته. خب میگه من آیه قرآن رو دارم میخونم، جلسه قبل شاهد آوردم از قرآن. میگه حضرت عیسی وقتی تو گهواره بود گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا نمیگه در آینده من نبی میکنه، میگه الان من نبیم، منو نبی قرار داده. خب این برای صحابی امام باقر سوال، قرآن خونده میخواد. از اینجا یه جملم تو پرانتز برم، اینایی که میگن که تدبر در قرآن نکنید بخونید رد بشید، چرا این شاگرد امام اومده از امام میپرسه، امام جوابم بهش میده؟ خب نمیگه آه چرا تدبر در قرآن، فقط بخونید رد بشید. سوال چقدر دقیقه، میگه عیسی میگه من نبیم، یعنی حجت خدا بر مردم زمانشه. خب مردم زمانش زکریا هست، پیغمبر خداست، زکریا پیغمبر خداست، یحیی هست. لذا سوال میکنه اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی المهد. چقدر این سوال قشنگه، اون موقعی که عیسی تو گهواره بود حرف زد، حجت الله علی اهل زمانه، اکانه حجت الله، حجت بود بر اهل زمانش. فقال، امام علیه السلام فرمود کان یوم اذن نبیان حجت الله غیر مرسلن. بله عیسی یوم اذن در اون مرحله نبیی بود که مقام حجت اللهی داشت، اما غیر مرسلن مأموره ارسال شده نبود، فعلا بناس آرام یه گوشه باشه. اما تسمع لقوله، امام داره میگه مگه گوش ندادی که خود عیسی اینجوری گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، که آیه قرآنه، و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا، که آیه قرآن جلسه قبل خوندیم. امام میگه خودش داره میگه که من نبیم، من عبد خدا از طرف خدا. اما قلتو، باز این راوی میگه به امام گفتم، فکان یوم اذن حجت الله علی زکریا فی تلک الحاله. و زکریا پیغمبر خداست، یه مرد بزرگیه. یعنی میفرمایید که حضرت عیسی در اون حال حجت بود از طرف خدا برای زکریا و هو فی المهد و حال اینکه تو گهواره است. فقال، امام فرمود کان عیسی فی تلک الحال آیتا للناس و رحمتا من الله لمریم حین تکلم فعبر عنها و کان نبیا حجت علی من سمع کلامه فی تلک الحال. امام فرمود عیسی در اون موقع حجت خدا بود و آیت به آیت للناس، ناس جمع همه رو در بر میگیره، میگه زکریا، میگه همه انسان ها، و رحمتی از خدا بود برای مریم وقتی این تعبیر رو به زبان آورد حرف زد. و کان نبی حجه، نبی و حجت علی من سمع کلامه، بر هر کس که این سخن به او رسید. فی تلک الحال ثم صمت، سپس مأمور به سکوت شد عیسی، نمیخواد دیگه حرف بزنه، سکوت کرد. فلم یتکلم حتی مزد لهو سنتان، دو سال سکوت کرد، دو سال گذشت. و کان زکریا الحجت لله عز وجل علی الناس بعدما صمت عیسی سنتین. این دو سال که عیسی مأمور به سکوت بود، حجت خدا زکریا بود تا این دو سال گذشت. ثم مات زکریا فوت کرد. این عیسی دو سال است. فورثه ابنه یحیی الکتاب و الحکمه فهو صبی صغیر. زکریا که از دنیا رفت، کتاب او را، مقام نبوت او را به ارث به کی دادن؟ به یحیی ابن زکریا. یحیی ابن زکریا چی بود؟ صبی صغیر، یه پسر بچه کم سن سال بود. اما تسمع لقوله، نشنیدی سخن خدا را؟ که خدا میفرماید یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکمه صبیا، که آیه رو جلسه قبل خوندیم. یحیی کتاب رو بگیر با کمال قدرت، بیست یک ذره تردید به دل تو راه نمییابه که حکم رو به آتیناه الحکم، حکم را ما به یحیی دادیم. و حالا اینکه صبی یا بچه بود، مگه خدا پیغمبران بی امتحان بهشون حکم میده؟ که خوندیم که تا این اندازه موسی به اون عظمت رو اگه صبر نداشته باشه بهش نمیدن. میخواد نشون بده اینا در عالم علم خدا امتحان شدن، منتها بعضیا رو خدا تو دنیا این کارو میکنه. حالا در مسئله مناقشه نیست، اجازه بدید وسط روایت بگم، ادامه‌ش رو بعد بخونم. یه معلمی است، فرض کنید یه مربی است، یه عالم ربانی است، کاراش همه حساب داره، بی حساب کار نمیکنه. گاهی برای اینکه مردم متوجه بشن، یه شاگردی رو اونقدر مورد امتحان قرار میده، شاگرد خودشو نشون میده، بعد میگه بیا آقا جون همه اسرار مگو رو دادم به تو. اگه دیگران بگه حضرت استاد چرا، عالم ربانی چرا، میگه من دیدم امتحان کردم، میگه من بی حساب میدم. حالا این عالم یه آقای از راه رسید بدون هیچ گونه شناختی من شما از او داشته باشیم و برای ما مبهمه، تمام اسراری میده به او. ما اینجا دو تا حالت داره، یک، آ ببین چجوری کار میکنه، دو، قبلی رو چقدر امتحان کرد، پس معلومه او اطلاعاتی داره که من ندارم. طبق اطلاعاتش میدونه که این کیه، ولو سنش اینه، و لذا بعد از این سنم هرچی این موقعی ما بعضیا هستن تا قدرت ندارن خوبن، به محضی قدرت به دستشون میرسه منحرف میشن، تا پول ندارن خوبن، پول به دستشون میاد منحرف میشن، تا علم ندارن خوبن، یک کمی علم پیدا کردن مغرور میشن. لذا پیغمبر این حدیث رو فرمودن ینبغی للمؤمنه، در بعضی نسخ داره مسلم، حالا هر کدومش باشه، ینبغی للمؤمنه او للمسلمه ان یجتنب من سکر المال و سکر العلم و سکر القدره و سکر شباب و سکر الخمر. سزاوار است یک مؤمن یا مسلمان، یک، از مستی علم، یه کمی یاد گرفت بیا ببین چه میکنه. لذا گفتن خدایا پناه میبریم از علمی که لا ینفع، علمی که نفع نداره، علمی که به عمل نمیرسه. قدرت، مال، مستی جوانی، مستی خمر، شراب. قبل از مستی شراب چند تا رو گفته؟ خب خدا که اون قدرت را به این 5 ساله داد، اون قدرت را به این 8 ساله داد، این که بیشتر در معرض امتحان قرار گرفت. اما در ضمن امتحان چه کرد؟ چگونه خودشو نشون داد؟ لذا میگه وقتی که حضرت عیسی، حضرت زکریا از دنیا رفت، 2 ساله از حضرت عیسی، خداوند حکم رو به یحیی داد که یحیی فلما بلغ عیسی 7 سنین، وقتی عیسی 7 ساله شد، تکلم به نبوت و رساله، شروع کرد به حرف زدن برای نبوت و رسالت. هینا اوحى الله تعالی الیه، وقتی خدا وحی رو به او فرستاد، فکان عیسی الحجت علی یحیی و علی الناس اجمعین. عیسی 7 ساله حجت بود هم بر یحیی هم بر همه انسان ها. و لیس تبقى الارض یا ابا خالد یوما واحدا بغیر حجت لله علی الناس منذ خلق الله آدم و اسکنه الارض. ابا خالد، خداوند از روزی که آدم را آفریده تا حالا یک روز زمین را از حجت خودش خالی نمی کند. اونجا عیسی ولو 7 سال است ولی حجت بر یحیی است. و اسکنه الارض فقلت و جعلت فداک، به امام باقر عرض کردم آقا فداتون بشم. کان علیون حجتا من الله و رسوله علی هذه الامه فی حیات رسول الله. طبق این سوال، پس طبق این بیانی که شما فرمودید، آیا اینجوریست که علی هم زمانی که پیغمبر زنده بود حجت خدا بود بر خلق از طرف خدا و از طرف شمای رسول؟ قال نعم، بله. یوم اقامه للناس و نسبه و علما، اون روزی که پیغمبر گفت به مردم اقامه کرد این مطلب رو و علم کرد، یعنی به همه شناسوند. و دعاهم الى ولایته، مردم رو خوند که بیان با علی برای ولایت علی بیعت کنن. یعنی نکته رو دقت کنید، اگر علی اون روز ولی نبود چرا میگه بیاید بگید بیعت میکنیم یا ولی الله؟ پس پیغمبر دروغ گفته نعوذ بالله. بله اون روز هم ولی بود، اما ادامهش رو ببینید. دعاهم الى ولایته و امرهم بطاعته قلت و کان طاعت علی واجبتن علی الناس فی حیات رسول الله و بعد وفاته. چقدر سوالات دقیق، چقدر شاگردای زرنگ. آقا جان، اطاعت علی در حیات پیغمبر و بعد حیات پیغمبر بر همه مردم واجب بود؟ فقال نه، فرمود بله. ولکنه سمت ولم یتکلم مع رسول الله، اما علی اینو میدونه حالا که پیغمبر هست سمت، ساکت، حرف نمیزنه، میگه چون او هست، او نباشه من حرف میزنم. و کان ولکنه سمت فلم یتکلم مع رسول الله و کانت طاعته لرسول الله، اونجا طاعت مال رسوله، علی مأمور به سکوته، فی حیات رسول الله و کانت طاعه من الله و من رسوله علی الناس کلهم لعلی بعد وفات رسول الله. تمام اون اطاعت های پیغمبر از طرف خدا بعدش برای علی است. و کان علیون حکیما عالما، علی عالم حکیمه. حکیم یعنی چی؟ اون علم رو در جایی که باید به کار ببره ببره. یعنی اینجوری الان تصور بفرمایید، بنده 2 کلمه یاد گرفتم، یک عالم ربانی، یه مرد برجسته، حالا داره سخن میگه، من هی میپرم تو کلامش حرف میزنم، من حکیم نیستم، عالمم، ولی نمیدونم این حرف کجا باید بزنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. یه مجلسی بود، یه عده‌ای نشسته بودن، یه آقای سوالی از مرحوم علامه پرسید، یک طلبه جوانتری که حالا خیلی پختگی لازم رو پیدا نکرده بود شروع کرد به جواب دادن، اظهار فضل فرمودن. مستمعین به احترام علامه طباطبایی روشون نشد به این طلبه، آه ساکت باشید ما از آقا پرسیدیم، میشون چه میفرما؟ مرحوم علامه منقدر پخته از نظر اخلاقی بود رحمت الله علیه، سرشون انداختن پایین، ساکت ساکت ایشون فرمایششون رو فرمودن فرمودن، تموم که شد جمعیت هم حالا این پام پام میکنه بابا زودتر تمومش کن ببینیم ایشون چی میگه. حرفا که تموم شد مرحوم علامه با اون طلبه فرمودن که آقا جون اون کتاب فلان از تو قفسه بیار. کتاب آوردن، صفحه فلان باز کن، مستقیم هم نگفتن که این آقا خجالت بکشه، صفحه فلان باز کن، باز کرد فرمود اونجا رو بخون. طلبه شروع کرد به خوندن، چند سطر خوند دید حرفایی که خودش زده اشتباس، گفت ببخشید من وقت شما رو گرفتم، حضرت استاد خودتون توضیح کاملشو بفرمایید. مرحوم علامه باز نخواستشون خجالت، گفت کتاب رو بخون، کتاب توضیح داده، کتاب رو خوندن و ایشون هم توضیح دادن. ببینید اگر حکیم باشه ولو بلده اونجا جاش نیست، میگه علی کان علیون حکیمن عالما، علی همه علم بهش دادن ولی میدونه وقتی پیغمبره حرف نمیزنه، پیغمبر رفت حالا علی باید حرف بزنه. اما تو پرانتز با کمال تأسف اونجا که بنا بود علی حرف بزنه کسانی به سخن در آمدن که خود علی میگه به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، نهج البلاغه است، در سرزمینی که عالمش لجام به دهانش انداختن دهانشو بستن و جاهل و هامکرم جاهل رو گرامی داشتن. وای به وقتی که علما و فهمیده ها از سخن گفتن باز بمانن و نوبت سخن گفتن به کسانی برسد که چیزی در اون زمینه نمیدانن. خب صریح این مطلب رو که حضرت یحیی کودک بهش دادن، عیسی 7 ساله است حجت بر اوه، خب خدا این امتحان کرده بر مبنای اون امتحان در علم خودش و علمی که از حالا به بعد داره این مقام رو به او میده. همینجا جاشه اجازه بدید من یه مطلبی که سوال شده عرض بکنم، بعد برگردم به یک یا دو حدیثم امروز براتون در این زمینه بخونم خیلی زیباست که انی جاعلک للناس اماما رو یه مقدار توضیح بده. این سوال ظاهراً مقدار زمان زیادی است که پیش بنده مونده، من گذاشتم در جاش توضیح بدم، باز قسمتیشو امشب عرض میکنم. در سوره فرقان از آیات 70 تا 75 سوال کننده رو متشکرم که دقت بسیار خوبی فرمودن، سوالات خیلی خوبی هم هست. در رابطه با این سوال من چند آیه رو سریع بخونم، استفاده ای که از این آیه در رابطه با بحث ما و ضمناً سوالی هم که ایشون دارن. یه صلوات عنایت بفرمایید. سوره فرقان آیه 70 تا 75، من اول 70 رو میخونم بعد 75، بینش رو دوستانی که میخوان خودشون بعد دقت بفرمان در منزل. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. آیه بعدی و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا و الذین آیه بعد لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما تا میرسه آیه 74 و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. دقت خیلی خوبی این سوال کننده فرموده، ممنونم، جاشم داره ما همینجا بحثش رو کنیم تو قرآن دقیق بشیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. کسانی هستن یقولون میگوین ربنا خدای ما هب لنا عنایت کن به ما، هبه کن و ببخش به ما، من ازواجنا از همسرانمون و ذریاتنا از نسل ما، قرت عیون، چشم روشنی. نمیگیم که یه نوزادی به دنیا میاد میگیم چشمتون روشن، چون اگر صالح باشه، ارزنده باشه، آدم خوشحال میشه. این نسل ما رو باعث چشم روشنی ما قرار بده، و جعلنا و قرار بده ما را للمتقین اماما، برای متقین امام. سوال، حالا آیه بعد شو بعد میخونم، حدیث میخونم براتون. آیا اگر امامت به این معنی است که ما تا الان بحث کردیم، یک مقام الهی است، خدا به یه افراد خاصی میده، من تاب و آمنه، کسانی که توبه کردن و ایمان آوردن و عمل صالحن، عمل صالح کردن، از لغو چشم پوشیدن، آدمای با شخصیتی بودن، اینا میگن خدایا در نسل ما امام برای متقین قرار بده. خب پس امامت به این معنی که ما میگیم شامل نسل این عده ممکنه بشه؟ جواب، خوب عنایت بکنید. یک، امامت به معنی اصطلاحی داریم، به معنی لغوی که امشب عرض کردم. لذا از مستحبات برای من و شما اینه، میگن، حالا من و شما میگیم، ممکنه بگید از ماها گذشته برای جوانترا میگیم، که اگر اولاد از خدا میخوان در قنوت نمازشون این دعا رو بخونن. خانمهای باردار مستحب در قنوت نمازشون کرارن این دعا رو بخونن که بچه هاشون صالح بشن، متقی. این از دعاهاییست که انسان میخواد. یعنی این دعا باعث میشه هم از خدا میخوان هم خودشون در تربیت دقت کنن. اگر بچه ای من الگو میشه، الگو برای متقین بشه، تا چه برسه الگو برای غیره. گوش، شاگرد اول میشی، از آخر نشو، از این ور بشو. امام میخوای بشی، امام خوبا بشو. پیش نماز یه عده، مثلا فرض کنید در نجف معروفه، میگن که مرحوم شیخ علی زاهدی بوده در نجف، مراجع، خب نجف 80 سال قبل، 100 سال قبل، 90 سال قبل، یک عده زهاد و عباد و پاکان و متدینینی زندگی میکردن، ولی خود پاکان میگفتن اگر شیخ علی نماز میخونه بریم پشت سر اون نماز بخونه. یعنی این امام برای حتی اون عده میشه، یه حساب دیگه ای داره. برخی مراجع در نجف نقل شده میگفتن اگه میخواید منبر برید پای وعظ فلانی برید، مرجع مینشست. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در قم معروف، کسی که همراهش بوده برای من نقل کرد، گفت یه پیرمردی بود، وعظ این عجیب تکون میداد آدم رو. مرحوم آیت بروجردی میگفت هفته یه بار بریم خونه این آقا. میگفتیم آقا مرجع رئیس و حوزه اونا باید بیان. گفت نه، باید حرکت کنیم که قدر مجالس وعظ رو بدونیم و قدر واعظ رو بدونیم. من بگم بیاد اینجا، یک کمی همچین، حالا گاهی وقتام شده، قبل از این قضایای کویت بود. خب کویت شیعای خیلی قدرتمندی هم داره، پولم خیلی خرج میکنن، کارهای عجیب غریبم. یه نفرش یه دفعه پول میده طلا که گنبد حضرت زینب رو طلا کنن، این کارا رو میکنن. گفت به من قبل از این قضايا، خدا میدونه به کم و زیاد میگم، گفت فلانی من منتظرم یه بلا سر شیعای کویت بیاد. گفتم چرا؟ گفت امسال شب عاشورا من کویت بودم، مجلس عزا، بعضی دیگه آخه ثروت زیاد و مکنت زیاد و یه کمی آدم رو دیگه، خیلی هم مسلمونای زرورقی و جیگلم آبانه بار میاره، گفت شیک‌ترین لباس‌ها رو پوشیده بودن با کفش. توی جلسه‌ام که بودن اومده تو مجلس عزا، من شبیهش رو در دبی دیده بودم تو مجلس شیعه که اعتراضم کردم. گفت نشسته بود، پاشو گذاشته بود رو پاش، اینجوری دراز کرده، عذر میخوام، حالا من با دستم نشون میدم جسارت نشه، گفت اینجوری پاشو گذاشته بود رو پا، پاشم اینجوری تکون میداد، گوش میکرد. این چه خبره؟ چرا دور برداشتید؟ چیه؟ نه آقا، آیت الله مرجع تقلیدید؟ مرجع تقلیدشم تو مجلس امام حسین با دو زانو بشینه، ولو یه روزه خونه معمولی داره روزه میخونه. چرا ما اشتباه میکنیم مسائل رو؟ امام رضای حجت خدا، بریزیم دور روشن فکر ما آبیای بازی چرو که این 50-60 سال جامعه ما رو فلج کرد و جوانای ما رو اینقدر سست بار آورد. اون تقوا، اون تدین، اون ایمان، اون باور، اون زهد، اون ایستادگی، احترام به مجالس وعظ و علم و بحث، جوونا رو پاک بار میاره. امام رضای حجت خداست، دعبل از راه رسید. امام فرمود که دبل چی گفتی برای جدم ابی عبدالله شعر جدید؟ آقا یه قصیده تازه گفتم. فرمود بخوان. تا دبل رفت شروع کنه گفت نه نه سب کن. دبل سب کرد. گفت صندلی براش بیارید. کسی که روزه جدمو میخونه باید بالا بشینه. آقا شما امام منید. فرمود نه تو میخوای روزه جدمو بخونی. امام پایین نشستن. اصحاب دورش. فرمود پرده بزنید خانمان بیان پشت پرده. دبل حالا شروع کن. دبل شروع کرد. امام صدای زجش بلند بود، ناله خانما از پشت پرده برمیخواست. بعدم امام پیراهنشون رو به عنوان یک چیز ارزنده از تنشون در آوردن دادن به دبل. من دیروز صبح در قم خدمت حضرت آیت الله العظمای وحید خراسانی بودم. کسی الان توی این مجلسه که با من بود و شاهده به یک مناسبت به آیا وحید عرض کردم که حضرت آیت الله من گاهی دلم لک زده که کارامو ول کنم، مثلا فرض کنید بیام قم درسمون ادامه بدیم فلان، خواست ما رو تشویق کنه کارتون رو ادامه بدید، خدمت به خلق بکنید. این جمله رو برام تعریف کرد، خودشون به گریه افتادن. فرمودن من نجف درس میخوندم، خدمت مرحوم آس عبدالحادی شیرازی نشسته بودم. مرحوم آس عبدالحادی شیرازی از مراجعی بود، 2 سال دوران مرجعیتش بیشتر طول نکشید. هر کسی که شما در اون زمان بوده و بپرسید به تقوا و زهد و پارسایی و پاکی مرحوم عبدالهادی شیرازی شهادت میده. مرد عجیبی بوده. ایشون اواخر عمر چشمشون نمیدید. یک آسد جعفر نامی بود، این آیه وحید دیروز میفرمودن، یا آسد جعفر نامی بود که از علمای نجف بود. ایشون می اومد روزها خدمت مرحوم است عبدالهادی، کتابی رو فروع فقهی رو برای ایشون می خوند، چون ایشون چشمشون نمی دید که بخونن. آی است عبدالهادی هم رو اون توضیح می دادن. گفت من خدمت آی است عبدالهادی بودم، ایشون به من فرمودن که فلانی من خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو روی تختی نشستن، یه تخت دیگه است روی این تخت تردید آی وحید فرمودن از منه. مرحوم آس عبدالهادی فرمودن من یادم رفته که فرمودن حضرت ابوالفضل یا حضرت علی اکبر، یکی از این دو بزرگوار رو. ایشون هم روی اون تخت نشستن، کاغذ و قلم هم دست ایشونه. ابی عبدالله علیه السلام به اون آقا حالا از ابوالفضل فرمودن اسم فلانی رو خط بزن، نفرمودن مرحوم آس عبدالهادی فلانی کیه، منم نخواستم بپرسم اسرار مردم رو، اما اسم سید جعفر رو بنویس. من از خواب پریدم، چیه اسم فلانی رو خط بزن، حالا یک اسم سید جعفر رو بنویس چیه؟ گفت صبح آس جعفر اومد پیشم، تا اومد که بخواد اون کتاب رو بخونه گفتم آس جعفر من دیشب یه همچو خوابی از شما دیدم، زد زیر گریه. گفت من دیشب مشغول مطالعه بودم، نیمه های شب بود، یه دفعه به ذهنم زد من تا حالا برای امام حسین گریه خیلی کردم ولی کسی رو نگریوندم. من توفیق این که کسی رو برای امام حسین بگریانم نداشتم، لذا تصمیم گرفتم بچه ها که بیدار شدن یا حالا قبل از خواب که آخر شب اونام بیدارن، یه کتاب از تو کتابخونه برداشتم، از رو کتاب بچه هامو گفتم بشینید براتون روزه بخونم. من خوندم اونا گریه کردن. مرحوم آس عبدالهادی شیرازی شب خواب میبینه امام حسین بعض ابوالفضل یا علی اکبر میفرماد اسم سید جعفر رو هم از حالا بنویسید. حالا ببینید این که تو مجلس امام حسین، حالا حاشیه رفتم از اینجا، یه وقت امام متقین، پیشوای متقین، یعنی یه عده خوبا رو آدم الگوشون باشه، تا یه عده ای که حالا مثلا فرض کنید خیلی هم مجلس هم بیاد پاهاشو بذاره رو پاشو، با یه جستی هم بخواد برخورد کنه نه، یک عده متدینین بگن برید پای وعظ این آقا، یه عده متدینین بگن برید پشتر این آقا نماز بخونه، یه حساب دیگه. این یه معناشه، اما معنای دیگه آیه بعدی مشخص میکنه معنای خاصش. ببینید اینجا که میفرماد وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. صبر رو به معنی باز امامت رو با صبر گفته، صبر رو به معنی ظاهری بگیرید، یعنی اون کسی که امام جماعت میشه باید این مقدار عدالت داشته باشه که خلاف مروت هم نکنه. خب خلاف مروت صبر میخواد دیگه، این در این حد. اما صبر به معنی بالا که بگیرید، این تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 42 و 43 چندین روایت داره، من 2-3 تاشو میخونم. یکیش روایت 138 جلد 4 صفحه 43: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین الی آخر سوره، فقال، این قاله کیه؟ ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود فقال هذه فینا، این آیه راجب ماست. حضرت ابراهیم دعا کرد، ما نسل ابراهیمیم، اون صبوران ما ایم که به دعای ابراهیم در پیشگاه خدا ما این نسل امامان هستیم. باز حدیث 139 خونده شد این آیه پیش امام صادق علیه السلام: والذین یقولون حبلنا من ازواجنا الی آخر، فقال، امام علیه السلام فرمودن قد سأل الله عظیما ان یجعلهم للمتقین ائمه، فقیل له، چه سؤال عظیمی شده از درگاه خدا برای همچون مقام بزرگی، کیف هازا ابن رسول الله، به این گونه، قال انما انزل الله، آیه رو خوندن، لنا من المتقین اماما، این در راجب ما وارد شده این حدیث. باز 140 قال نحن هم اهل البیت، باز در حدیث 141 قال ان ازواجنا خدیجه و ذریاتنا فاطمه و قرة اعین الحسن و الحسین و اجعلنا للمتقین اماما علی ابن ابی طالب و الائمه صلوات الله علیهم، انتها. 142 فی جوامع الجامع عن الصادق علیه السلام فی قوله و اجعلنا للمتقین اماما فقالا ایانا، یعنی ما هستیم. حالا اگر معنی خاص گرفتید، اینجا فرمودن مگر امامت اکتسابی است؟ اکتساب از خدا، بله، چون خدا باید بده. اما چه کسی را خدا به او میدهد؟ کسی را که خدا در مقام صبرش و یقینش سهه گذاشته. اینجا یه نکته عرض بکنم، جواب این سوالی که قبلا، این سوالات هنوز بعضیاشون هم مونده، من تا تکون میخورم یه ساعت میشه، نمیدونم چیکار کنم، هی سعیم دارم از یه ساعت بیشتر حرف نزنم که مستمعین خسته نشن، گویا این شبا ساعت زودتر میگرده، واقعش من فکر میکنم چیزی نگفتم، بعد میبینم از اونور داره طول میکشه. حالا سریع این قسمت رو بگم، باز بقیه رو بذارم جلسه بعد. عنایت بفرمایید، اگر کسی بپرسه که پرسیدن خب انی جائل کل الناس اماما، ابراهیم رو میگه، شما چرا راجع به 12 امام میگید؟ جواب، خوب دقت بفرمایید، اگر امامت به این معنی که غیر از نبی کسی است از اسرار عالم با خبره، همه چیز رو میدونه، حیفم اومد این حدیث یادداشت کردم، زحمت یادداشتم از بین میره، بذارید براتون بخونم بعد برگردم با اون حرف. بهار جلد 46 صفحه 244 ابو بصیر خدمت امام باقره. آخ چه جلساتی نداشته ای خدا، تو رو به عظمت ابی عبدالله و حضرت ابوالفضل و امام سجاد که ولادتشون رو پشت سر گذاشتیم و به حق امام عصر که ولادتشو پیش رو داریم قسمت میدیم، به مام توفیق شرکت درس مجلس امام را عنایت بفرم. چقدر شیری حجت خدا و امام بشینه توضیح بده، آدم سوال کنه و اونا جواب بده. ابو بصیر هم که از شاگردای خوب امام باقره، میگه به امام عرض کردم که یه فردیه مثلا چنین و چنانه، شما رو دوست داره، نظرتون راجبش چیه؟ امام علیه السلام فرمودن رجلون لنا موالون، او یه فردیست که ما رو دوست داره. ثم قال اترون ان لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سمیعه، ما رو دوست داره، ولی آیا اینجوری نمیدونی که این مقدار توجه نداره؟ آیا اینجوری فکر نمی کنید که برای ما چشم نظارگریست و گوش شنواییست که همه چیز شما رو ما میبینیم و همه چیز شما رو ما خبر داریم و میشنویم. امام یعنی این. ما رو دوست داره آقا فدات بشم، اما حالا امام هم همه چیز رو میفهمه. من اینجا بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، نصف شب تو خونش به ذهنش زده منم یکی رو بگریونم، شب امام حسین با است عبدالهادی شیرازی بفهمونه بهش بگو مثلا گفت اومدم حرم از تبلفز علیه السلام حاجتی میخواستم. معروف دیگه از تبلفز تو حاجت دادن. طلبه‌ای بودم از نجف، در این بین کسی اومد و حاجت تبلفز داد و مال من نداد و دلم شکست و گفتم من از شما غر کردم میرم. تصمیم گرفتم بیام نجف بساط طلبگیمو جمع کنم و لباسمم در بیارم برگردم بیام ایران. با یک عصبانیتی از کربلا راه افتادم، وارد دروازه نجف شدم، زمان مرحوم شیخ انصاری بود، دیدم خادم شیخ انصاری دم در ایستاده. آ شیخ فلان، بله توی، بیا شیخ با تو کار داره. گفت برو بابا من با شیخ کاری ندارم. همش گفت آقا میای یا ببرمت. شیخ به من گفته تو رو بیارم. خب از من قوی تر بود، منم دستمو گرفت و اخمم تو چشمم. تا وارد شدم بر شیخ انصاری فرمود سه حاجت از حضرت ابوالفضل خواستی؟ اولیشو فرمود میدم، دومیشو فرمود یک کمی صبر کن داده میشه، سومیشو فرمود به صلاحت نیست نخا. من یه دفعه زدم زیر گریه. گفت بعد فرمود از ما قهر نکن. خدایا ما قهر نمیکنیم. من از خودم میگم، شما دوست دارید بگید ندارید نگید، اگر سگی رو سنگم بزنن وقتی لقمه گرفته از صاحبش، سنگ که میاد یه ذره بر میگرده دوباره نگاه میکنه کجا بره. بچه‌ای که تو بغل مادرشه، الان مادر عصبانی بشه بچه رو بذاره، ولی وقتی گریه میکنه باز به سوی کی بر میگرده؟ بازم دامن مادر رو میگیره. یا ابن رسول الله، یا حجت ابن الحسن، به خودتون قسم میخواییم اینجوری باشیم و کمکمون کن اینجوری باشیم. اگر سنگم به ما بزنی که نمیزنی، ما به در خانه دیگری نخواهیم رفت. اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. فرمود اترون ان لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سمیعه. شما راجب فلانی پرسیدی، او محب ماست، شما خیال میکنی ما نمیدونیم شما رو، نمیشناسیم، نمیبینیم شما رو. بئس ما رأیتم، چه بد فکر میکنید. والله لا یخفی علینا شیئا من اعمالکم و احذرونا جمیعا، والله لا یخفی علینا شیئا من اعمالکم، به خدا قسم هیچی از کارهای شما از ما مخفی نیست. و احذرونا جمیعا، همش پیش شما حاضره. و عودو انفسکم الخیر و کونو من اهله، خودتون عادت بدید به خوبیا. اون وقت انسان این شناخت امامتی رو که داشته باشه، میگه هر شب قدری که نامه اعمال منو میبرن پیش امام زمان، من چگونه. خب حالا وقتی امامت یعنی اون پست الهی، انی جاعلک، بعد از این همه وقت رسیدیم به این کلمه، من قرار میدم، یعنی چه کسی میتونه بشناسه صبور کیه؟ خدا. چه کسی میتونه بشناسه موقن به حقایق کیه؟ خدا. غیر از خدا نمیشناسه. پس انی جاعلک، من باید قرار بدم. خب بعد از پیغمبر امام لازمه، کی میشناسه؟ خدا. پس امامت جعل اللهیست. وقتی جعل اللهیست، من چه کارم تو کار خدا مداخله کنم؟ دخالت من غلطه. لا ینال و عهدی، امامت عهد خداست. وقتی عهد خداست، امام کسیست که خدا قرار بده. قسمتی از این حدیث رو میخونم، دیگه اجازه بدید امشب کافی باشه، عمری باشه جلسه بعد ادامش رو. من یه حدیثی رو جلسات قبل اشاره کردم که امام رضا علیه السلام در مسجد مرو برای شیعیان که منبر رفتن این حدیث رو خوندن، یه قسمتیشو حالا میخونم. اصول کافی جلد اول صفحه 199. هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم؟ آیا قدر امام رو کسی میتونه بفهمه؟ موقعیتش رو میتونه در امت دریابه تا جایز باشه که اختیار کنه؟ اینجوری بگم، آقا به بنده میگن شما لایق ترین پزشک را برای نظارت امور پزشکی بر پزشکا انتخاب کن. من حق دارم؟ مگه من پزشکی میفهمم؟ مگه من میتونم قضاوت کنم راجع به کار پزشک تا بگم این پزشک لایق‌تر از بقیه است؟ میگه امام کسی است که بر اسرار عالم آگاه باشه، امام کسی است که ملکوت عالم رو بهش نشون داده باشن طبق آیاتی که چند شب طول دادم، امام کسی است که صبرش رو خدا امضا کرده. اگر چنین است، هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه، از امت کسی هست بتونه بفهم امام کیه؟ فیجوز و اختیار هم ان الامامه اجل و قدرن و اعظم و شعنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن من ان یبلغ الناس به عقولهم. امام اجل و قدرن، قدرش بالاتر، شأنش عظیمتر، موقعیتش بالاتر، امورش اساسیتر، عمق وجودش بالاتر و دورتر از این که انسان‌ها با عقلشون بتونن بفهمن بگن پس این امام باشد. اینجا بگم ما یه سری حدیث داریم، بعضیش مجهوله، بعضی سند داره تو این باب، که در خصوص معرفت، المعرفه من صنع الله لیس للعباد فیها صنع، این اصلا معناش همینه، یعنی معرفت امام. آیا بشر میتواند معرفت راجب امام پیدا کنه یا این شناساییش از طرف خدا باید باشه؟ این معرفت اصلا به این معناست. مرحوم علامه مجلسی تو مرآت القبول 3 صفحه تو مرآت القبول اینو توضیح میده، ذیل همین روایتی که خوندم، 6 اشیاء لیس للعباد فیها صنع، المعرفه یکیشه، یعنی معرفت امام، مثل معرفت احکام، کار ما نیست، خدا باید معرفی کنه. لذا اجل و قدرن و اعظم و شأنن تا اونجا و ابعد و غورن من ان یبلغ الناس به عقولهم، تا انسان ها بتونن با عقلشون امام رو بشناسن، او ینالو به آرائهم، تا رأیاشون بتونه به او برسه، رأی بدن بگن تو شورای سقیفه ابوبکر باشه. اون وقت امامی که با شورا معلوم بشه کی میشه؟ همو ابوبکری میشه که اولین سخنرانی ابوبکر، تاریخ طبری اولین سخنرانیش. حالا بعد از پیغمبر جمعیت همه گوش وستاده به نام خلیفه پیغمبر، رفت رو منبر پیغمبر نشست، ایها الناس، پیغمبر معصوم بود، تاریخ طبری میگه من معصوم نیستم، خطا میکنم، اگه خطا رفتم به من تذکر بدید. اه؟ تو که میخوای امام ما باشی؟ اگه بناس امام خطا کنه من دستشو بگیرم، پس اجازه بدید ما امام شما باشیم، چه دلیل داره شما امام ما باشید؟ لذا فرمودن او ینالو به آرائهم او یقیمو امامن به اختیارهم، امام رو با اختیار خودشون برای پست امامت اقامه کنن. ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوه والخله مرتبتن سالسه، خداوند مقام امامت را به ابراهیم خلیل داد بعد از اون که نبی بود و خلیل شد. گفتیم خلیل به کسی میگن؟ دوست خالص، دوست خالص. ابراهیم خلیل الله است، یعنی ابراهیم خالصا لوجه الله خدا رو میخواد. خب بعضیا خدا رو میخوان برای خرما، خدایا خیلی دوستت دارم که قرضمو بدی، نمیده قرض میکنه. داریم به خود من زنگ میزنن گاهی وقتا، آقا این همه دعا کردیم نمیده، ولش کردیم. خب اب نداره، بعضی از این بندگان بهتره که فرار کنن، اما خدا دوست داره، اینجوری هم راهشو نمیکنه. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ خدا باز بهشون لطف میکنه، میگه دوست اونه. 2-3 سال قبل بود این قضیه رو پریشب به رفقا گفتم، خیلی جالبه، ما گرفتار یک سالتی شدیم و سردرد شدید و فلان و قرص، و یه قرصی به ما داد، یه رفیقی زنگ زد آقا چه قرصی داده، گفتم اینو، گفت آخ اگه این قرص باشه دیگه مجبوری همیشه بخوری. گفتم که اتفاقا من تو دارو خوردنم خیلی تنبلم و زورم هم میاد. گفت عیب نداره، خدا یه زمان به ما میگه نقل بخور، یک زمان میگه قرص بخور، هر چی گفت میگیم چرا، ما هم نخوردیم چیزی نشد الحمدلله، ولی اگر بنا بشه بخوریم خب میخوریم. این باید بنده باشه، میگه بخور، میگم چش، میگه نخور، میگه چش، میگه این، میگه ابراهیم خلیله، یعنی خالص برای خدا، حنیفاً مسلما، هیچی برای او جز خدا مطرح نبود. پس این مقام خلته، چون خالص و خالص برای خداست، خدا ابراهیم خلیل رو امامت میده. پیغمبر حبیبه. حبیب چیه؟ دوست خالصی که اگر محبوبش رو دوست میدارد، محبوب هم او را دوست میدارد. ممکنه من معشوقی داشته باشم که خالصانه به این معشوقم دل ببندم، اما او منو نخواد، دوستم نداشته باشه، یا نخواد منو دوست داشته باشه، این امکانش هست. اما اگر از اون طرفم منو بخواد و نظر به من داشته باشه، این حب بسا مقام حبیب الله میشه. بالاترین مقام، مقام حبیب الله است که مال پیغمبره. عین این مقام برای علی هم هست. در جنگ خیبر پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدم که او خدا را دوست دارد، خدا هم او را دوست دارد. حالا میگه به این مقام خالصی باید برسه تا خداوند امامت رو به او بده. و فضیلتن شرفه بها و اشاد بها ذکره، به این شرافت وقتی ابراهیم رو رسون، اون وقت نامش رو بالا برد. فقال انی جاعلک للناس اماما، گفت حالا تو رو امام کردم. پس مقامیست خدا باید بده، خدا میشناسه که چه کسی لیاقت این مقام دارن، این مقام رو بهشون میده. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. خب پس اینها در اثر امتحان به این مقام رسیدن، امتحانی را که خدا در ظرف ظاهری میکنه ما میبینیم، در ظرف غیر ظاهری که علم خودشه ولو ما نبینیم، رو علمی که به خدا داریم. اون وقت این امتحان چرا اینقدر، اون مطلب را امشب از قولهای وحیدم نقل کردم، حالا اجازه بدید منم یه سهمی پیدا بکنم که انشالله جز روزخونهای امام حسین نام همه ما رو بنویسن انشالله. چرا اینقدر گفتن امام حسین رو تذکر بدید، یادآوری کنید، به رخ بکشید؟ مظهر این ایستادگی یکیش کربلاست و عاشوراست و امام حسین علیه السلام. شب عاشورا هر کسی بخواد در تاریخ دیگه، هفته امام حسین بود دیگه، اجازه بدید عرض ادبی بکنیم، خیمه امام حسین دید آقا نیستن، رفتن تو خیمه از تبلفز دیدن نیستن، تو خیمه از تعالی اکبر نیستن، نگران حال ابی عبدالله بودن، دشمن گرد تا گرد خیمه رو محاصره کرده، نکنه الان میخوان جسارتی به حضرت بکنن، چیزی شده. سراسیمه همینطور یک کمی، ابی عبدالله دستور داده بود خیمه ها رو خدا قسمتتون کنه کربلا برید، اون قسمت رو توجه میکنید، یه قسمتی که کوه مانندی داشت بلندی به دامنه که یک طرف حریم بشه، این طرف هم خندقی بکنن که در مقابل دشمن یه مقداری خیام در امنیت باشه، در امان باش. دید بیرون خیمه، بین خیمه ها و اون تپه، یک شبهی دلاغ راست میشه. زینب سلام الله علیها آرام آرام اومد جلوتر، دید ابی عبدالله الحسین علیه السلام دلا میشه، بوته های خارو میکنه. آقا جان چه میکنی؟ خواهرم فردا بعد از شهادت ما بچه ها رو تو این بیابون ها میخوان بدوانن، این بچه ها تو این خارها گیر میکنن، من دارم بوته های خار رو میکنم که اگر بچه ها تو این بیابون ها دوانده شدن، یه مقداری اذیتشون کمتر بشه. صلی الله علیک یا مولای یا عبا عبدالله.